حملات هوایی عراق ادامه داشت. روز سومم تماما درگیر کار بودیم. شهید خیلی زیاد بود، خصوصا مناطق مسکونی که مورد هدف قرار می گرفت. زنها و بچه ها بیشتر کشته می شدن و به تبع قصارخانه زنان کار بیشتری داشت. البته تعداد شهدای مردم به خاطر حضور در مناطق درگیری زیاد و زیادتر می شد. من به درستی نمی دونستم با این وضع قصارای مرد چطور به کارشون می رسیدن. بیخوابی و خستگی دو روز گذشته همه را کم حوصله کرده بود. زینب خانم می گفت
دیشب سگای بلگرد نذاشتن بخوابیم، از ترس اینکه سگا بهمون حمله نکنن تا صبح نخوابیدیم. میترسیدیم به شهدا حمله کنن. آخه سگا بوی خون به مشامیشون خورده بود.
زینب خانومی که انقدر قربون صدقه همه میرفت، حالا تا کمی دیر وسیله به دستش میرسید، ناراحت و عصبانی میگفت بجون دیگه دختر، چی کار میکنی؟ یا وقتی به خاطر شوکه شدن یا مبهوت شدن و دیدن صحنه های دست از کار میکشیدم، به تندی میگفت چرا دست دست میکنی؟ ماتت برده؟ نمیدونست دیگه نمیتونم. نمیدونست دیگه تحمل ندارم این صحنه های فجیع رو ببینم. اون وقت بود که دلم میخواست برم یه گوشه بشینم، چشمامو ببندم و به هیچ چیز فکر نکنم.
سلام.
به به زهرا خانوم، چه عجب این طرفا.
حالت خوبه؟
شد. مگه با این اوضاع و احوال برای آدم حال و روزی میمونه؟ بشین برات یه استکان چای بریزم.
دست درد نکنه دو.
خب جنت آباد چه خبر؟
هیچ، همش گریه و زاری، همش مصیبت و غم. را به را شهید میارم.
من که یه دقیقه هم نمیتونم تحمل کنم. اگه پامو بذارم اونجا در جا سکته میکنم. والا خوبه تو با این سن و سال طاقت آورد.
شما که مخالف بودی من برم جنت آباد.
دل واپس بودم. الان همه به وجود تو افتخار میکنن. تو خانواده حسینی و رو سفید کردی. خدا حفظت کنه دختر.
خدا شما رو با سیما نگه داره. من خیلی چیزا رو از شما و بابا یاد گرفتم. بیا دا اینا رو بذار یه گوشه.
گردم بند و انگشتر تو چه در آوردی؟
موقعی کار تو قصابخونه مزاحمم.
اینا عیدی بابات بود بهت. همرات باشم.
میدونم هدیه باباست، ولی نمیدونم چرا دیگه اینجور چیزا برام معنی نداره. وقتی مردم دارن جونشونو میدن، تلا و جواهر.
بابات بیاد ناراحت میشه.
ما اونجا تنها نیستیم. تازه بابا خودش اوضاع اونجا رو دیده، میتونه چه خبره.
خودت میدونی. جواب باباتو خودت بده.
باشه.
کجا داری میری؟
میخوام برم مسجد جامع ببینم اونجا چه خبره.
مواظب خودت باش دختر.
مواظبم، نگران نباش.
زهرا
چطوری لیلا جان؟
خوبم. کجا میری؟
اول بگو بابا کجاست.
بابا رو قبل از ظهر دیدم، با چند تا سرباز رفتن جاده پلیس را. ازش پرسیدم کجا میری، کارت چی میشه. گفت کار ما امروز جنگیدن با دشمنه. گفتم شنیدم شهرداری گفته هر کی سر کارش حاضر نشه اخراجش میکنن. بابا گفت گوره پدر کار، دشمن اومده توی شهر میخواد ما رو از شهرمون بیرون کنه، اون وقت اینا ما رو تهدید به اخراج میکنن. من وظیفه‌م اینه که برم جنگ.
خدا رو شکر که بابا داره از شهر دفاع میکنه. مطمئنم اگه علی هم اینجا بود حتما اونم با بابا میرفت. کاش منم میتونستم برم.
چی گفتی؟
هیچی لیلا جان، هیچی.
خیلی کنجکاو بودم ببینم مسجد جامع چه خبره. از زبان این و اون شنیده بودم نیروهایی که میخوان به خط برن از مسجد جامع اسلحه میگیرن و از اونجا تقسیم میشن.
توی اون اوضاع میتونستین حبس بزنین، بالاخره چی میشه؟
جالبه که برای دونستن همین مسئله میخواستم برم مسجد جامع. جنگ تا کی میخواست ادامه داشته باشه؟ حتما کسی بود که جواب منو بده. بعدم باید در مورد وضعیت جنت آباد با آدم مسئول صحبت میکردم. همون روز سوم با زینب و خانمای دیگه توی قصر خونه صحبتهایی کرده بودیم.
من میخوام برم مسجد جامع.
برای چی؟
باید بگیم اینجا چه خبره، یه فکری بکنه. معلوم نیست این قضیه کی میخواد تموم بشه. از نیروی کمکی هم که خبری نیست.
زینب خانم، مگه اوضاع اینجا رو نمیبینی؟
یه نگاه به خودت بنداز، بقیه رو ببین. همه تون از کار رفتیم، دیگه جون کار کردن نداریم.
باید بگیم نیرو بفرستن.
اینطور پیش بره دو روز دیگه باید یکی بیاد خودمون رو دفن کنه.
ای زهرا جان، تو این وضعیت کی به کیه؟ کی به حرف من و تو گوش میده؟ اونا الان یه سر دارن و هزار سودا. اصلا به کی میخوای بگی؟ تازه این کار مرداست، مردا باید برن نیرو بیارن.
حالا تو کی منتظر مردا بمونی؟ مگه خودمون چیه مونه؟ مگه خودمون زبون نداریم؟ خب میریم حرفامونو میزنیم. یکی باید به وضع اینجا رسیدگی کنه یا نه؟ هر چی میگذره وضع داره بدتر میشه.
چه میدونم والا، نمیدونم. برو برو، شاید بتونی تو یه کاری برای اینجا انجام بدی. برو مادر.
توی راه سربازایی رو دیدم که توی خیابونا سرگردون میچرخیدن. چهره شهر تغییر کرده بود. حالت جنگ زده به خودش گرفته بود. دود ناشی از آتش سوزی پالشگاه آبادان آسمان شهر رو سیاه کرده بود. تقریبا خونه ای نبود که اثری از ترکش انفجارا نداشته باشه. بعضی از خونه ها خراب شده بودن و بیشتر مغازه ها بسته بودن. چهره مردمی رو می دیدم که نگران و مضطرب و گریان بودن.
من خرم شهر رو قبل از جنگ دیده بودم. خیلی زیبا و با طراوت بود.
بله، با طراوت و پر از گل و گیاه و درخت‌های سبز در دو طرف خیابونا و نخلای تزئینی وسط بولواراش. ولی گرد و غبار همه چی رو پژمرده و افسرده کرده بود. این صحنه ها رو من بعد از دو سه روز کار توی جنت آباد می دیدم. جنگ چهره یه زشت و شوم خودش رو نشون داد. مردم شهرم، خونه های شهرم داشتن از دست می رفتن. به خودم امیدواری می دادم که این جنگ تموم می شه و به محض اینکه نیروهای کمکی شهرهای دیگه برسن و دشمن از خاکمون بیرون کنن، دست به دست هم می دیم و خرابی ها رو بهتر از قبل می سازیم. توی خودم بودم که تعدادی سرباز رو دیدم کنار پیاده رو روی زمین ولو شده بودن. دیدن اونا تو اون وضعیت عصبانیم کرد.
شما خجالت نمی کشیم؟
چی شده خانوم؟
گرفتین اینجا خوابیدین؟
بفرمایین چی کار باید بکنیم؟
مگه نمیدینین دشمن اومده توی شهر داره مردم رو نابود میکنه؟ عراقی ها دارن شهر رو تصرف میکنن. این چیزا رو میفهمین یا نه؟
ما چی کار میتونیم بکنیم؟ فرمانده نداریم.
چی کار کنیم چی؟ شما الان نه مرده این که اینو مرده ها ببریم دفنتون کنیم، نه زنده این مثل زنده ها. شما جوان این برنش یه کاری بکنیم. فرمانده نداریم، خیرت که داریم. حداقل برنش کمک کنیم جنازه شهدا رو بخوای بسپاریم.
به ما هیچ دستوری ندارن که چی کار کنیم.
چرا باید منتظر دستور کسی باشیم؟ وجدان که دارین، از وجدانتون دستور بگیرید.
پاشین بچه ها، این خانم درست میشه. پاشین.
ببخشین آقا، اینجا با چی میتونم صحبت کنم؟
راجب چی خانم؟
راجب شهدا.
من نمیدونم. برو تو مسجد، بالاخره یکی جوابتو میده.
یعنی چی آقا؟ من برم سراغ کیو بگیرم؟ بگم با چی کار دارم؟
داد نزنی خانم.
برم وسط حیاط مسجد داد بزنم؟ آها، یکی به داد من برسه.
حالا کار چیه؟
شهدا توی جنت آباد موندن روی زمین. ما در تنهایی، آب نیست، کفن کم بیاریم، سگا خار شدن به جنازه ها حمله میکنن.
خیلی خوب، شما آروم باشید. یه کمی به خودتون مسلط باشین، ببینم چی کار میتونم براتون. بفرم این آبو بخورین، کمی آروم بشین. من الان زنگ میزنم به بچه ها، همه هنگ میکنم یه تعداد نیرو بفرستن جنت رو. خوبه؟
خیلی ممنون. از مسجد جامع به طرف جنت آباد را افتادم. تا به اونجا برسم دوبار میخای عراقی چند جای شهر رو با راکت زدن. نزدی که قصال خونه بودم که هواپیماها با مسلسل اونجا رو به رگبار بستن. خودم رو داخل یه گودال عمیق انداختم. با اینکه میترسیدم و زمین گیر شده بودم، این لحظات ترساور برام جالب بود. سر و صدا که خوابید توی اون گودال، حس دیگه‌ای به من دست داد. اگه یکی از اون گلوله‌ها به من می‌خورد، حتما همینجا در خانه ابدیم جا می‌گرفتم. با این فکر توی اون گودال که مثل قبر بود، خوابیدم تا ببینم حس و حال قرار گرفتن توی قبر چطوریه. خوابیدن روی پهلوی راست و صورت روی خاک، سنگ لحد بالای سر و بعد تاریکی و تنهایی. روبو وحشت عجیبی توی دلم افتاد. یاد کارا و اعمالم در زندگی افتادم. خدا گفتم زمانی من از این دنیا ببر که منو بخشیده باشی و اعمال و کردارم اونقدر صالح باشه که دیگه این روبو وحشت رو نداشته باشه.
دختر تو چرا خوابیدی توی گودال؟
میخوام ببینم مرد چه طعمی داره زینب خانم.
مطمئن با شیرین نیست.
چرا؟ اگه درست و سالم زندگی کرده باشی، مرگم شیرینه.
انشالله برای همه شیرین باشه.
یه کمی خاک رو میریزی؟ فرض کن منم یه شهیدم.
باشو دختر، از خرابازی در نیاد. بنش رو وقت نداریم، کلی کار سرمون ریخته.
مگه تو صاحب این قبری که بیرونم میکنی؟
نه، صاحبش بنده خدای دیگه است. منم وکیل وزیشم. حالا دستتو بده من بیا بگیم.
یا علی دیرو، جرأت شما قابل تحسینه. تصور مرگم برای آدم سخته، چه برسه به این که توی یه چنین موقعیتی بخوای بهش فکر کنی.
خب شرایط خیلی مهمه. براتون که گفتم بعضی مواقع لحظات ترساور جالبه. آدم توی موقعیتی قرار میگیره که قبلا هیچ وقت حتی بهش فکرم نکرده بودی.
که لحظات نابیم هست، درسته؟
آره همینطوره.
خب
از سوی گودال که بیرون اومدم، چون احتمال برگشت هواپیماها رو میدادیم، دو سه جنازه رو توی قبر گذاشتیم و روشون رو پوشوندیم. بعد به سمتی که رگبار بسته شده بود رفتیم. بعضی از گلوله ها به قبرا اصابت کرده بود. یادمه مردا چند تا از گلوله ها رو برداشتن و یکیشون گفت یکی از اینا میتونه فیل از پا در بیاره. این بیوجدان ها اومده بودن ماها رو بکشن. لیلا اومد، بعد سه نفری به طرف قبرستان سبی ها رفتیم.
سبی ها؟
اونا پیروان حضرت یحیی علیه السلام بودن و برای ستاره ها اهمیت و احترام زیادی قائل بودن. بیشترم کنار رودخونه ها زندگی میکردن.
حالا این قبرستون کجا بود؟
در فاصله بین جنت آباد و منازل فرهنگیان خرمشهر. اونجا 50-60 تا قبر سیمانی بود که خیلی از هم فاصله داشت. سری اول نیکای عراقی راکت ها رو اینجا ریخته بودن و قبر رو زیر رو کرده بودن. خیلی اونجا نایستادیم و زود برگشتیم به طرف جنت آباد. نزدیکای غروب کم کم جنت آباد خلوت شد. ما هم دست از کار کشیدیم. همه از خستگی یه طرفی افتاده بودیم. از بس جنازه این طرف اون طرف کرده بودم، کمرم راست نمی شد. هنوز جنازه هایی بودن که کارشون تمام نشده بود. غسالا می گفتن غروب که بشه فضا سنگین میشه، خوب نیست توی تاریکی شب کسی رو دفن کنیم. وقتی دیدم قرار نیست کسی کار کنه، دیدم بهتره لیلا رو بفرستم خونه.
لیلا، لیلا بیا.
چی میگی خواهر؟
تو بهتره بری خونه.
چرا؟
تو شب اینجا نمونی بهتره. شب توی قبرستون موندن آسون نیست.
به تجربه کردنش میارزه.
نه لیلا جان، بری خونه بهتره. حساب خسته شدی. بعدم دادل ما پس میشه.
بهش گفتم که شب با تو اینجا میمونم.
لیلا،
خیلی خوب باش، میرم. اکلا بیا با هم بریم.
نه من اینجا کار دارم. بیا من تا سر خیابون میرسونم.
باشه بریم. اما خیلی دلم میخواست امشب اینجا بمونم.
حالا بعدم بیا. بیدا بگو نگران من نباشه. من با زینب خانم و مریم خانم میمونم.
لیلا که رفت، از اینکه میخواستم شب اونجا بمونم پشیمون شدم. به خودم گفتم برای چی موندی؟ خب میرفتی خونه استراحت میکردی، صبح با انرژی برمیگشتی، تو هم با خیال راحت سرشو میذاشته میخوابی. اما بعد به خودم دلداری میدادم که موندنم بیدلیل نبوده. جای بدی هم که نموندم. اگه میرفتم خونه تا صبح خوابم نمیبرد و فکرم اینجا بود. حتما خواست خدا بوده که به دلم انداخته که بمونم.
بیشترین چیزی که توی غسل خونه شما رو میترسوند چی بود؟
جنینای سخت شده. اونا شکل و شمایل عجیبی داشتن. تا عصر روز سوم اصلا طرفشون نرفتم. ولی تعداد نوزادا و جنینای کفن پیچ شده یه گوشه غسل خونه زیاد شده بود. برای اینکه اون قسمت رو خالی کنم، مجبور شدم بهشون دست بزنم. دوتا از اونا رو برداشتم. سردی تنشون توی دستام و بغلم می نشست و تمام تنم می لرزی. وقتی یادم می افتاد که یکی از اونا هنوز پستونک تو دهنش بود، اون یکی پیشوند دور گردنش داشت و شیری که خورده بود گوشه لبش خوش شده بود، خواستم بمیرم.
شما چطور میتونستین با این صحنه ها روبرو بشین و همچنان به کارتون توی غسالخونه ادامه بدین؟
برای خودم هم عجیب بود. من و لیلا که از دیدن زخم و خون دلمون ریش میشد و طاقت دیدن یه جراحت ساده رو نداشتیم، چطور میتونستیم این کارا رو انجام بدیم؟ واقعیت اینه که خودم هم نمیدونستم در وجودمون چه اتفاقی افتاده. گیج شده بودم. به خدا پناه می بردم و بهش می گفتم خدایا هر چه زودتر به این مصیبت پایان بده. انقدر به من توان بده که بتونم هر قدر که لازمه اینجا بمونم و کار کنم. اون شب همه چی خیلی سنگین بود. زمان به کندی می گذشت. صدای پارس سگا یه لحظه هم قطع نمی شد.
خیلی سن چی کار کنم؟ نمی دونم. سیر کنم نیستم. می خواهم به همون حمله کنم. می گم سرشو بده تو. بذار تو صبح بخواه کنم. بالاخره چی؟ باید یه فکری کرد.
مگه تو نگفتی که قرار برای نیروی کمکی بفرستم؟ واقعا اگه اون اینجا بودن یه فکری می کرد.
فکر نمی کنم دیگه. بیا سنگ، این چهارش فقط سنگه. سنگ جمع کن، بیرم کن.
پاره پاره مون میکنی؟
نه، هیچی نمیشه. یه دوی در بای میسته. فکرم حمله کردن میرم تو قصد آخونه.
باشه، چی تو بگی؟
سنگ زدم، بشی روی زنگ. باشه، شروع کن.
Oh, shit!
چیزی بردار زیر سرت بذار بخواب. صبح کلی کار داریم.
همینجا میخواب.
اینطوری نشستی میخوای بخوابی؟ مریم خانمو ببین چقدر راحت گرفته خوابیده.
آخه این موکتا چجوری بگم؟
آره کثیفم میدونم، ولی چاره ای نیست.
یه شب اینجا بخوابی عادت من.
میگم مریم جان خوب از دست سگا در رفتی ها.
ازشون خیلی میترسم، واسه همین نیومدم کمکتون. درو چرا میبندی؟ سگا که رفتن
اینجوری مطمئن تره، خیالمونم راحت تره.
نگران نباش، تو این تاریکی کسی ما رو نمیبینه.
باشه.
شب بخیر.
شب بخیر. باشه.
خیلی سعی کردم بخوابم، اما تا چشام گرم میشد و روی هم میرفت ولوله غریب تو سرم میپیچید و با هول از جا میپریدم. دورو برم و نگاه میکردم، تازه یادم میافتاد کجا هستم. صلوات میفرستادم و سعی میکردم بخوابم. زینب و مریم خیلی زود خوابشون بود، انگار نه انگار که چنین روز وحشتناکی رو پشت سر گذاشتن. سنگینی اتاق و هوای دم کردهش داشت خفم میکرد. اومدم بیرون و قدم زنان به طرف در جنت آباد رفتم. همه جا تاریک بود و سوسوی ستاره ها هم دردی رو دوانه می کرد و تا 5-6 متر جلوتر رو نمی تونستم ببینم. ترسیدم، برگشتم توی اتاق.
مگه تو نخوابیدی دختر؟
از خواب پریدم، دیگه خوابم نبود.
بگی دراز بکش خوابت میبره.
نمیتونم بخوابم زینب خانم. صدای سگو رو مگه نمیشنوی؟ اگه بهمون حمله کنن چی کار کنیم با این جنازه ها؟
میخوای بریم دور بزنی؟
خوابت نمیاد؟
نه.
چقدر سر و صدا میکنیم بخوابین دیگه.
تو راحت بگیر بخواب، چی کار به ما داری؟ نمیخوای چوب دستی چیزی با خودمون برداری؟
نه لازم نیست. خدایا خودت کاری کن، به همه صبر بده. به این جنازه ها نگاه کن. آخه چه گناهی کرده بودم؟
خدا به خانواده هاشون صبر بده.
الان خانواده های شما کجا؟ کجا دنبالتون میگردن؟
برای همین دلم نیومد برم خونه.
مدتی با زینب توی قبرستان گشت زدیم. زینب رفت خوابید ولی من دوباره بدون اینکه متوجه بشه اومدم بیرون. همونطور که بین شهدا چرخ می زدم یهو احساس کردم پام توی چیزی فرو رفت. موهای تنم سیخ شد. جرأت نداشتم تکون بخورم و یا دستمو به طرف پام ببرم. رطوبتی توی پام حس می کردم که هر لحظه بیشتر می شد. یخ کرده بودم. با این حال دونه های عرق از پیشونی می ریخت. آروم دستمو رو به پایین بردم و به پام کشیدم. وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده
چهار ستون تنم لرزید. مگه چی شده بود؟
پام توی شکم جنازه فرو رفته بود.
یا خدا.
تمام بدنم می‌لرزید. تپش قلبم اونقدر زیاد شده بود که انگار می‌خواست از قفسه سینم بیرون بزنه. با زحمت دست و پامو شستم و به اتاق برگشتم تا بخوابم. ولی خوابم نمی‌برد. درزشی تو وجودم بود که انگار نمی‌خواستم اون بشه. خدا خدا می‌کردم زودتر صبح بشه. مردم بیان. و من از این عذاب وجدان رها بشم.